سلام و اوقاتتان بخیر. 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تصامیم وحشتناک روبروند. گوترش این سخن را روز سه‌شنبه در نشست با جامعه مدنی به مناسبت 69 نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت. در بخشی از متن سخنرانی آقای گوترش که در وبسایت اداره امور زنان ملل متحد منتشر شده آمده است که زنان و دختران هنوز هم با مجموعی از تصامیم وحشتناک علیه حقوقشان مواجهند و این بیشتر از هر جای دیگر در افغانستان مشاهده می شود. سرمنشی ملل متحد تأکید کرده که کشورها و دولتها باید وادار شوند که بر پیشرفت و رشد زنان و دختران سرمایه گذاری کنند و زنان و دختران را در اولویت قرار دهند. این در حال است که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی این گروه محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. ایتالیا به منظور حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM کمک کرده است. این سازمان امروز چهارشنبه در خبرنامه گفت که این پول از طریق 8 مرکز IOM در امتداد مرزهای ایران و پاکستان برای کمک با 25,000 عودت کننده به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه آمده که کمک ایتالیا با عودت کنندگان افغان در یک زمان بحرانی صورت گرفته که برگشت اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و دو کشور تلاش دارند که در سال جاری میلادی شمار چشمگیری از پناهجویان افغان را از خاکشان اخراج کنند. وزیر خارجه ایران میگوید که انتظار می رود نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران توسط نماینده یکی از کشورهای عربی برسد. عباس عراقچی این مطلب را امروز چهارشنبه در حاشیه نشست کابینه ایران به خبرنگاران گفت و از کشور مشخص عربی نام نبرده. بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، عراقچی گفته که نامه از سوی ترامپ نوشته شده اما هنوز به دست ایران نرسیده است. دونالد ترامپ در هفته حد گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه ای را برای رهبر ارشد آن کشور فرستاده. او در مورد محتوای نامه معلومات نداد اما تاکید کرد که امیدوار است تا مذاکره صورت گیرد و این مذاکره برای ایران خوب خواهد بود. منابع روسی میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقمند پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس 30 روزه با اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از منابع روسی که نامهایشان گرفته نشده خبر داد که پوتین تأکید دارد که در هر گونه توافق بر سر آتش‌بس باید پیشرفت روسیه در جنگ در نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو نیز رفع شوند. این در حال است که اوکراین در مذاکرات با آمریکا در عربستان سعودی روز سه‌شنبه آمادگی خود را برای پذیرفتن پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه با روسیه نشان داد و ایالات متحده هم از آغاز دوباره کمک های نظامی و شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با اوکراین اطمینان داده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده از سه‌شنبه 21 حد طرح تامین بودجه حکومت فدرال تا ماه سپتامبر امسال را تصویب کرد. این اقدام فقط چند روز پیش از ضرب‌العجل تعطیلی قسمی حکومت فدرال آمریکا صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام با جلوگیری از فشارهای اقتصادی در هفته‌های اول حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک خواهد کرد. مجلس نمایندگان این طرح را به سنای آمریکا فرستاد تا بررسی و برای‌گیری گذاشته شود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این طرح گفت که حالا به سنا بستگی دارد تا آن را قبل از شنبه شب یا ضرب‌العجل تعطیلی قسمی حکومت تصویب کند. جانسون گفت که رأی دموکرات ها در مجلس سنا برای تصویب این طرح مهم است. در غیر آن به گفته او دموکرات ها مسئول عواقب تعطیلی حکومت خواهند بود. و کرکت بورد آیرلند اعلام کرده که مسابقات را که قرار بود امسال در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام شوند به دلیل مشکلات مالی لغو کرده. انتظار می رفت که تیم ملی کرکت آیرلند در ماه جولای امسال یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اووره را در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. سلسله این بازی ها قرار بود به میزبانی آیرلند برگزار شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نهاد نجات کودکان میگوید که به دلیل کاهش منابع مالی نزدیک به 20 مرکز صحی در افغانستان مسدود شدند.
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم.
بر اساس گزارش یک رسانه آمریکایی، اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته پذیرش پناهجویان در ایالات متحده ممکن است ماها به تأخیر بیفتد. این اعلام به نگرانی افغانهای دارنده کیس های پناهندگی افزوده.
باید می خواهیم که دوباره کیس های ما آغاز شد. روند قسمت سابق بود از دیگه آغاز شد رفتن. اما قسم از ما رو مخواست کرد.
یک مرد در تخار فارم ماهی ساخته.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که بخاطر کارآفرینی که برای جوانا برای مردم.
سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند.
این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه.
و برنامه مهمان آزادی را هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. مؤسسه نجات کودکان سیو ده چلدرن میگوید که 18 مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته کرده. این نهاد در گزارش هشدار داده که در صورت عدم دریافت کمک مالی 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این اعلام خانواده ها را در افغانستان نگران کرده. بیشتر در گزارش سنا کاکرد.
صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن می گوید که بسیاری از مراکز صحی‌اش در افغانستان به دلیل کاهش کمک‌های مالی بین المللی بسته شدند و هشدار می دهد که شمار دیگر نیز به زودی بسته خواهند شد. این اداره در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف منتشر شد اعلام کرد که تاکنون 18 مرکز صحی آن در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته شدند. سیو ده چلدرن می گوید که در این مراکز علاوه بر درمان کودکان دچار سوء تغذیه بیماری های مختلف دیگر نیز تداوی می شد. این اداره همچنان هشدار داده است که در صورت عدم ارائه کمک های مالی فوری 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این سازمان گفته که این 32 مرکز صحی تنها در ماه جنوری به 134 هزار کودک در سراسر افغانستان خدمات ارائه کردند. شماری از خانواده ها نیز می گویند که از زمانی که فعالیت این کلینیک ها متوقف شده، فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شدند. لایق شینواره باشنده ولسوالی چین ولایت ننګرهار بر رادیو آزادی گفت:
ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو، دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو منګه.
فعلا با خیلی مشکلات روبرو هستیم. اینجا اطفال ضعیف و سوی تغذیه خیلی زیاد هستند. اینجا با اطفال ما دوای بسیار خوب برای سوی تغذیه داده می شد. این مرکز از 8 ماه بدین سو به چندین قریه خدمات ارائه می کرد ولی متاسفانه بسته شد.
که مقتدا کلینیک منظور شوه او بدبختانه چې موږ نه بیرته لاړو.
یک باشنده ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که مادر 7 طفل است و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم چون اینجا حالا هیچ مرکز صحی وجود ندارد. ما از دولت می خواهیم تا اینجا یک کلینیک ایجاد کند.
با بر اساس این گزارش، فعالیت یک مرکز صحی مربوط به سیف د چلدرن در شمال افغانستان که ماهانه بیش از 2000 بیمار را مداوا می کند، قرار است در هفته های آینده به دلیل کمبود بودجه متوقف شود و صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه از دسترسی به خدمات اضطراری صحی محروم شوند. این اداره می گوید که کاهش کمک ها بر فعالیت های حمایوی نهادها و مؤسساتی که در درمان کودکان سوء تغذیه کمک می کردند نیز تأثیر گذاشته است. قابل ذکر است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش های جداگانه اعلام کرده بودند که توقف کمک های خارجی آمریکا فعالیت نزدیک به 700 مرکز صحی در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و یا متوقف کرده که 5.5 میلیون نفر را در سراسر این کشور متضرر کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح شده که نور جلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی دارای مراکز صحی هستند. مسئولین این وزارت همچنان ادعا کردند که برای ساخت صدها مرکز صحی در ولسوالی های مختلف بودجه اختصاص داده و بر جلب کمک های بین المللی برای حل و تقویت مشکلات سکتور صحی افغانستان تاکید کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که توجه ها به عربستان سعودی معطوف شده، جایی که مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ روسیه مذاکره کردند، سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند. این که چرا برایتان تا دقایق دیگر میگیم. یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فرم ماهی ساخته. او میگوید هدفش از ساخت این فرم ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و جلوگیری از انقراض ماهی‌ها، به ویژه ماهی کمیاب خالدار است که در میان مردم خیلی معروف است. بیشتر در این گزارش.
محمد نادیر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که به خاطر کارآفرینی که برای جوانا، برای مردم که کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شود و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری، فعال کشاورزی، میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فرم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی هم که در این مورد سرمایه گذاری کردن، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایت چون بکند تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزلالا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فرم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم میکند. مولوی ذبیح الله مسافر، ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج، در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فرم ماهی تشکیل بدهند و فرم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد میسازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فرم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فرم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک روز پس از پیشنهاد ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس 30 روزه میان کیف و مسکو، روسیه حملات را بر مناطق مختلف اوکراین انجام داده. این حملات تلفات و خسارات مالی به دنبال داشته. همکارم فرشته نگاه برای جزئیات بیشتر همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام. از حملات تازه روسیه با اوکراین چی میدونیم و روسیه چی ادعا کرده؟
سلام به خودت ستار جان. روسیه و اوکراین شب گذشته فقط چند ساعت پس از پیشنهاد امریکا برای برقراری آتش بس 30 روزه عملات هوایی را به همدیگر آغاز کردند. به گفته سرح لیساک ولی شهر کریویره اوکراین، دو راکت روسیه در مرکز شهر اصابت کرده که در نتیجهش یک نفر کشته شده. عمله هوایی دیگر روسیه در شهر بندری اودسای اوکراین جان 4 خدمه یک کشتی باربری را گرفته. در این حال ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که سیستم دافی هوای اوکراین در جریان عملات روسیه فعال بوده و تعداد زیاد از عملات دفع کرده. ستار جان، گزارش ها از عملات هوایی بر شهر خارکیف اوکراین هم خبر دادن و شب گذشته اجدار عملی هوایی در 10 منطقه اطراف شهر کیف به صدا در آمده. وزارت دفاع روسیه از دیگر طرف ادعا کرده که سیستم دفاع هوایی کشور شب گذشته 6 تیاره بیسرنشین اوکراین سرنگون کرده. این وزارت گفته که 1 تیاره بیسرنشین بر فراز شبه جزیره کریمیا و 5 تیاره بیسرنشین دیگر بر فراز بحیره سیا سرنگون شدن. مقام های روسیه گفتند که در نبرد با نیروهای اوکراینی در منطقه غربی کورس کم پیشرفت های داشتن.
تشکر. فرشته جان، روسیه به پیشنهاد آتش بس در اوکراین چی واکنش نشان داده؟
ستور جان، روسیه و اوکراین عملات تازه را در حال با همدیگر آغاز کردن که منطوری که خودت هم اشاره کردی نماینده های ایالات متحده روز گذشته در مذاکرات با نماینده های اوکراین به میزبانی عربستان سعودی البته پیشنهاد 30 روزه برقراری آتش بس مطرح کردن که اوکراین آمادگیش بر پذیرش پیشنهاد نشان داد. روسیه هنوز رسما در مورد مذاکرات و نتیجه چیزی نگفته، اما منابع روسی میگن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشور علاقمند پیشنهاد آمریکا به خاطر برقراری آتش بس 30 روزه با اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع روسی را که نامهایش نگرفته خبر داد که پوتین تاکید میکنه که در هر گونه توافق بر سر آتش بس باید پیشرفت روسیه در جنگ مد نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو هم باید که رفع شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسیش گفتگو میکنه تا تعهد او را در مورد برقراری آتش بس 30 روزه با اوکراین به دست بیاره. اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز به خبرنگاران گفت که تصمیم در مورد اوکراین و توقف جنگ در آنجا در دست خود روس است. بله،
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که توجه ها به عربستان سعودی معطوف شده، جایی که مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ روسیه مذاکره کردند، سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند تا راه برای کمک به حفظ صلح آینده در اوکراین بیابند. اول بشنویم که جزئیات این گرد همایی چیست.
مقامات ارشد نظامی 30 کشور اروپایی و عضو ناتو در پاریس گرد هم آمدند تا درباره طرح برای اجرای یک ماموریت بالقوه نیروهای حافظ صلح در اوکراین پس از هر نوع توافق آتش بس با روسیه گفتگو کنند. این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه، همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه. نشست پاریس مقامات ارشد ستاد اردوی 30 کشور اروپایی عضو ناتو و مقامات اوکراینی را گرد هم آورده، اما یک غیبت مهم در میان وجود داره و او ایالات متحده آمریکاست. مقامات اروپایی که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی صحبت کردن گفتند که مقامات آمریکایی دعوت نشدن. این مقامات تاکید کردند که اروپا باید نشان بده که میتونه مسئولیت امنیت ایقاره و همچنان اوکراین را پس از جنگ به عهده بگیره. وزیر دفاع فرانسه گفته که تمرکز نشست پاریس بر نحوه دفاع اروپا از جناح شرقی ناتو خواهد بود و اظهارات او در آغاز نشست پاریس در 11 مارچ اشاره آشکار به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا داشت که رابط نزدیک با مسکو برقرار کرده و پیشنهاد داده که اروپا که دهه ها تحت چتر امنیتی ایالات متحده بوده باید خود را به تنهایی حفظ کنه.
تشکر. بریتانیا و فرانسه ائتلاف داوطلبان را میخواهند که شکل بدن. چیست جزئیات این ائتلاف؟
فرانسه و بریتانیا به دنبال ایجاد یک ائتلاف موسوم به داوطلبان از کشورهای اروپایی هستند که بتواند پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه امنیت و ثبات اوکراین را تضمین کند. نشست فرماندهان نظامی یا مقامات ارشد نظامی در پاریس با هدف بررسی مشارکت کشورهای متحد در یک نیروی حافظ صلح اروپایی در اوکراین هم از نظر شمار نیروهای نظامی و هم تجهیزات نظامی برگزار میشه. مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس ویژه سران اروپا در بروکسل در 6 مارچ به همتایان خود گفت که برای تضمین یک آتش بس احتمالی در اوکراین بین 500 هزار تا 800 هزار سرباز مورد نیاز است. بخش عمده از این نیرو را سربازان اوکراینی تشکیل خواهند داد، اما برای تضمین امنیت باید نیروهای از کشورهای اروپایی عضو ناتو هم به اونها ملحق شوند. پاریس و لندن هر دو گفتن که آماده اعزام نیرو هستند. انتظار می رود که آلمان هم از این اقدام حمایت بکنه، اما ایتالیا و پولند محتاط‌تر به نظر می رسند.
آیا می دانیم که چالش های سیاسی و نظامی فراروی کشورهای اروپایی چیست؟
خب بسیاری از کشورهای اروپایی علاوه بر چالش‌های نظامی با ملاحظات سیاسی داخلی هم روبرو هستند. وزرای دفاع فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و پولند در 12 مارچ در پاریس دیدار خواهند کرد که درباره ایجاد نیروی حافظ صلح اروپایی بحث کنند. اما حتی اگر مقامات ارشد نظامی اروپا برنامه را تدوین کنند، اجرای او برنامه نیازمند تایید پارلمان‌های ملی کشورهای مختلف خواهد بود، امری که هنوز تضمین نشده.
سپاس. پیشتر شنیدیم که این بحث‌ها در نبود آمریکا انجام میشه. در عدم حضور آمریکا و روسیه طرح اروپایی ها عملی به نظر می رسد؟
تا حال کرملین قاطعانه با حضور هر گونه نیروی نظامی اروپایی در اوکراین مخالفت کرده. حتی اگر مسکو موافقت بکنه، بسیاری از کشورهای اروپایی گفتند که تنها در صورت نیرو اعزام خواهند کرد که حمایت امنیتی از سوی آمریکا وجود داشته باشد. ای که چون این حمایت شامل چه موارد خواهد شد هنوز در حال مذاکره است، اما مقامات اروپایی به رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی گفتند که ایالات متحده نقش حیاتی در دفاع هوایی، جمع‌آوری اطلاعات و لوجستیک داره. و یک سفیر اروپایی که نخواست نامش فاش شود گفت که اروپا به تنهایی قادر به انجام عملیات نظامی گسترده بدون آمریکا نیست.
همکارم درباره نشست سران ارشد نظامی اروپا در پاریس جزئیات می‌داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پذیرش پناهجویان ممکن است ماه‌ها به تأخیر بیفتد، با وجود اینکه قاضی فدرال پیشتر فرمان اجرایی ترامپ را در این باره لغو کرده بود. وزارت عدلیه آمریکا گفته که این تأخیر به دلیل استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و تطبیق روش‌های جدید بررسی امنیتی است. در این حال دارندگان پرونده‌های پناهندگی ایالات متحده می‌گویند که اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی‌های آنان را بیشتر کرده. همکارم سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در حالی که دارندگان پرونده‌های پناهندگی ایالات متحده از تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان نگرانند، حکومت آمریکا اعلام کرده که ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا این برنامه بر اساس حکم محکمه به طور کامل دوباره آغاز شود. واشنگتن پست شنبه 11 مارچ در گزارش نوشته که علت این تأخیر اختلال جدی در عملکرد برنامه پذیرش پناهجویان پس از تعلیق آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری بوده است. به گفته این روزنامه، وزارت عدلیه آمریکا در یک محکمه منطقه‌ای در سیاتل اعلام کرده که این تأخیر ناشی از نیاز شرکای غیر انتفاعی دولت فدرال برای بازیابی ظرفیت‌های اجراییشان، از جمله استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و اجرای روش‌های جدید بررسی امنیتی توسط وزارت خارجه است. در ادامه آمده که وکلای وزارت عدلیه گفتند که اداره ترامپ قصد دارد به جای 10 شریک پیشین که قراردادهای خدماتی آنها هفته گذشته از سوی وزارت خارجه لغو شد، یک گروه جدید کمکی را برای ارائه خدمات اسکان مجدد پناهندگان استخدام کند که طبق اسناد محکمه این روند حداقل 3 ماه زمان خواهد گرفت. علاوه بر این در گزارش واشنگتن پست آمده که وزارت خارجه در حال بررسی مدت زمان لازم برای بازگرداندن برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده یا USTRAP با وضعیت عملیاتی است و احتمال می رود با آغاز مجدد این برنامه بخش های دیگری که به اصلاحات نیاز دارند نیز شناسایی شوند. در این حال دارندگان پرونده های پناهندگی ایالات متحده می گویند اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که منتظر پرواز انتقالیش از افغانستان به کشور سوم بود.
بایومتریک هم شدیم، واکسین هم شدیم، تمام چیزی ما داشتیم مصرف کردیم و این وسایل خانه خودم فروختیم و هیچ چیزی برای ما نموند. آماده پرواز بودیم که یه هفته بود باید ما پرواز میکردیم که بالاخره آقای ترامپ وقتی که به رئیس جمهوری رسیدن همه چیز بالای ما بسته کردن. یک طرف امنیت ما خوب نیست و میخواهیم که دوباره کیسای ما آغاز شد به روند قسم که سابق بود از دیگر آغاز شد رفتن همه قسم از ما رو مخواست کردن.
محمد ایمال دارنده پرونده مهاجرت P2 امریکا در پاکستان که به دلیل تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان به امریکا پروازش به این کشور لغو شد میگوید:
این یک حالت مایوس کننده است و بعد از این انتظار بسیار دشوار خواهد بود، چون در اینجا تمام مصارف را ما خود ما می دهیم. این 4 سال برای ما خیلی دشوار بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور انتقال یافتند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. این در حالی است که سازمان غیر انتفاعی No One Left Behind اعلام کرده که کمیته قوانین مجلس نمایندگان آمریکا 2 ماده مهم از جمله 20,000 ویزه ویژه مهاجرتی SIV و تمدید 2 ساله این برنامه را از قطعنامه معقد حذف کرده است. این سازمان افزوده که این تصمیم ضربه به تلاش های مدافعان حقوق مهاجران افغان محسوب می شود، اما با آن هم گروه های مدافع به کوشش های خود ادامه خواهند داد. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 5:28 شام به وقت افغانستان است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها را هم در همین ماه انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار، و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد. در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانون معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که می گیم، مانند بولانی و منتو و سوپ، از این چیزا خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی خستگی روز را فراموش میکنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیزای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تصامیم وحشتناک روبروند. گوترش این سخن را دیروز در نشست با جامعه مدنی به مناسبت 69 نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت. ایتالیا به هدف حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین المللی مهاجرت IOM کمک کرده. IOM امروز در خبرنامه گفت این پول از طریق 8 مرکز این سازمان در امتداد مرزهای ایران و پاکستان برای کمک با 25 هزار عودت کننده به مصرف خواهد رسید. وزیر خارجه ایران میگوید که انتظار می رود نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران توسط نماینده یکی از کشورهای عربی برسد. عباس عراقچی این مطلب را امروز در حاشیه نشست کابینه ایران به خبرنگاران گفت. منابع روسی میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقمند پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش بس سی روزه در اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع روسی که نامهایشان را نگرفته خبر داد که پوتین تاکید دارد که در هر گونه توافق بر سر آتش بس باید پیشرفت روسیه در جنگ در نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو نیز رفع شوند. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه طرح تامین بودجه حکومت فدرال را تا ماه سپتامبر امسال تصویب کرد. این اقدام فقط چند روز پیش از ضرب العجل تعطیلی قسمی حکومت فدرال آمریکا صورت گرفت. مجلس نمایندگان این طرح را به سنای آمریکا فرستاده تا بررسی و بر رأی گذاشته و برای گیری گذاشته شود. و کرکت بورد آیرلند اعلام کرده که مسابقات را که قرار بود امسال در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام شوند با دلیل مشکلات مالی لغو کرده. انتظار می رفت که تیم ملی کرکت آیرلند در ماه جولای امسال یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اووره را در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این مهمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد. مثل صدها هزاران کودک دیگه ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بحث و زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم، و هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم، کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود، و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود، و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم، تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم، و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم، ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم، و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره‌ای که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت. حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور؟ یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی پنتون ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتون بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقت نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ایوار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدر ما را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید، پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم او کتاب و چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس، در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه‌هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم، کار بکنم.
بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیت هایت بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این همه دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب رو بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان من مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، با اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستند. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این مناسبت که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بونه. میگذرد، تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخزم، من فرد دیگه استم. من زندگی دیگه را تجربه میکنم. من تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز من نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی من باشه، ولی ختم زندگی من نیست. من باید دوباره آرزو به خود بسازم و من از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که انقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را، با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد. از بایان دل ستان روز شب در فیان را، از بایان دل ستان روز شب در فیان چه طوفان می کنی
که طوفان میکنی، ای عشق در کوی کسی، ای عشق در کوی کسی.